رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر رید 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 16 مهر سال 95 برابر با 7 اکتبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه نامه 4 زندانی سیاسی از زندان اوین را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون اعدام‌های اخیر و دستور کشتار زندانیان گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم را میشنوید و پایان بخش برنامه ما استمداد نامه 54 زندانی محکوم به اعدام است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نامه ای از زندان. آرش صادقی، امیر امیرقلی، بهنام موسیوند و وحید صیادی نصیری، 4 از زندانیان سیاسی محبوس زندان اوین، با نوشتن نامه اعتراضی وضعیت غیرقابل تحمل بند 8 زندان اوین را بازگو کردند. آنها نوشتند فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی زندان اوین واقع در اندرزگاه 8 در شرایطی تحمل حبس می کنند که در میان آنها جرایمی مانند سرقت، آدم ربایی، قاتلین محکوم به پرداخت دیه، اراذل و اوباش و انواع جرایم مالی که به بهانه کار کردن در بخش‌های درودگری زندان تهران بزرگ به تبعیدگاه اوین بند 8 منتقل شدند. در بین زندانیان حاضر در بند 8 اوین تعداد زیادی از دزدان دریایی و قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که از اتباع خارجی هستند تحمل حبس می کنند که اکثر آنها محکوم به حبس ابد یا اعدام هستند، در حالی که از نقطه نظر تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب تاریخ 9/9/89 بازداشتگاه ها و یا مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم وضعیت غذایی و وضعیت سلامتی باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان از هر نوع حادثه و اتفاقی که احتمال وقوع آن برای فعالین سیاسی و عقیدتی است جلوگیری به عمل آید و بار دیگر حوادثی مانند حادثه اخیر اندرزگاه 8 که منجر به پاره شدن ابروی یکی از فعالان سیاسی توسط حمله افراد شهرآشوب نباشیم. در ارتباط با بهره برداری از امکانات زندان بر اساس ماده 74 می بایست در برنامه روزانه سازمان زندانها بدون تبعیض و استثناء در مورد کلیه محکومان به طور یکسان به اجرا گذاشته شود که بخشی از این برنامه ها شرکت در کلاس ها یا کارگاه ها می باشد، در حالی که برخلاف ماده ذکر شده زندانیان سیاسی و عقیدتی حق استفاده از این نوع خدمات را ندارند. 1. در ارتباط با بحث بهداشت و درمان لازم به توصیه است بیماری های مانند هپاتیت و ایدز در میان برخی زندانیان به خصوص اتباع خارجی وجود دارد. بر اساس قانون می بایست این بخش از زندانیان که به بیماری های صعب العلاج مبتلا هستند جهت درمان و نیز عدم شیوع بیماری در بین سایر زندانیان آزاد و مورد مداوا قرار گیرند. ماده 116 آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها. 2. وجود حشرات موذی مانند ساس، شپش و غیره در اتاقها و عدم رعایت بهداشت فردی برخی از مددجویان موجب انتقال شیوع بیماری ها در این بند شده است که طبق ماده 105 سازمان زندان ها مسئولین زندان ها باید حداقل ماهی یک بار و در صورت لزوم چند بار گند زدایی بشود، اما بی توجهی مسئولان به این بند مددجویان را با مشکلات عدیدهی مواجه کرده است. اما یکی از آسیبها و تهدیدات جدی دیگر بند فروش و مصرف مواد مخدر به مقدار زیاد در سطح تمامی سالن‌های اندرزگاه 8 است. مواد مخدری مانند شیشه، تریاک، هروئین و قرص های روانگردان که تهیه آن برای بزهکاران و مصرف کنندگان آن از تهیه آب معدنی ساده تر می باشد. به ویژه که با سرنگ های آلوده و لوازم غیر بهداشتی اقدام به استعمال آن می کنند که این امر با توجه به آگاهی مسئولین زندان و اندرزگاه در جریان است. به راستی که پاسخگوی این همه صدمات روانی یا جانی که هر لحظه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی دیگر زندانیان با جرایم گوناگون را تهدید می کند کیست؟ کدام مرجع قضایی باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشد؟ اگر پایمان را از نقض حقوق فعالین سیاسی و زندانیان عقیدتی فرا نهیم و نگاهی گذرا به امکانات شرایط زندان در این اندرزگاه کنیم، نقض‌های فراوانی را نسبت به همین آیین‌نامه خود ساخته مشاهده می‌کنیم که در اینجا تنها به مواردی از آنها اشاره می‌نماییم. 1. نبود پزشکان متخصص و عدم رسیدگی به مددجویان که نیاز به داروهای خاص دارند. 2. مددجویان تازه وارد تا ماها از بد و ورودشان حتی از ابتدایی ترین امکانات همچون داشتن یک تخت خواب و امکاناتی مناسب برای استراحت و تأمین بهداشت فردی خود محروم می باشند. 3. خوراک مددجویان در طول هفته کنجاله های دامی نامرغوب است و صبحانه مختصری که پاسخگوی نیازهای بدن نیست. ضمناً طبق برخی اخبار واصله، بسیاری از مواد غذایی از طریق انبارهای قاچاق کالا که میبایست با توجه به دغدغه بهداشتی منهدم شوند تامین میگردد. 4. کلیه مددجویان از دریافت سبزیجات و میوه و لبنیات محروم میباشند. 5. لوازم و وسایل لازم در هر اتاق مانند یخچال، تلویزیون، فرش و ظروف برای طبخ خوراک که از ابتدایی ترین لوازم برای هر زندگی می باشد باید با قیمتی گزاف بالاتر از قیمت بازار از طریق فروشگاه زندان توسط خود مددجویان تهیه شود. در اینجا به بخشی از این آیین‌نامه سازمان زندانها اشاره می کنیم تا تناقض‌های گسترده عملکرد مسئولین را به نحوی جامع‌تر بررسی کنیم. امور داخلی برنامه ریزی روزانه، تغذیه و بهداشت. ماده 71. لوازم آسایش برای هر محکوم عبارتند از تخت خواب، تشک، بالش، دو تخت پتو، ملافه برای پتو و دوشک. ماده 93. غذای روزانه در 3 وعده به ترتیب زیر به متهمان و محکومان داده شود: صبحانه، ناهار، شام و اغذیه لازم که دارای کالوری و ویتامین های کافی باشد. بر اساس برنامه‌های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوا در هر محل با چای و آب آشامیدنی سالم در اختیار محکومان گذارده می‌شود. ماده 95. حداقل برنامه غذایی عبارتند از نان، پنیر، چای در صبحانه، ناهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم مرغ و میوه فصل می باشد و در هر هفته حداقل 3 بار به محکومان ناهار یا شام با گوشت داده شود. گفتنی است تمامی اقلام مصرفی و خوراکی قید شده در موارد اشاره شده بالا علارغم نص صریح قانون مبنی بر تأمین آنها توسط زندان به وسیله خود مددجویان از فروشگاه اندرزگاه با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب بازار تهیه می گردد که در این بین زندانیانی که از توان مالی خوبی برخوردار نباشند دچار سوء تغذیه و مشکلات عدیده‌ای می شوند. اما یکی از موارد تنش‌زا و مشکل ساز در بند وجود برخی زندانیان وابسته به حاکمیت است که جرمشان چپاول ثروت ملی و هر کدام به بخشی از ارگانهای حکومتی از جمله سپاه، وزارتخانه ها، استانداری ها، شهرداری و غیره وابسته و مشغول به کار بودند. این دسته از زندانیان با توجه به وابستگیشان به دستگاه حاکم و آبشخور فکریشان به انهای مختلف سعی در ایجاد مزاحمت و تنش و درگیری روزانه برای زندانیان عقیدتی سیاسی دارند که اگر خیشتنداری زندانیان سیاسی عقیدتی نبود شاهد درگیری های فراوان در بند بودیم. این دسته از افراد با توجه به اطمینان از حمایت مسئولین زندان از هیچ اقدامی در جهت سخت در کردن محیط زیستی زندانیان سیاسی عقیدتی دریغ نمی کنند. در پایان ما جمعی از زندانیان سیاسی اندرزگاه 8 به وضعیت و شرایط موجود در این اندرزگاه که مغایر با کیان و شأن انسانی و حتی آیین‌نامه خودساخته سازمان زندانها می باشد اعتراض می کنیم و خواستار اجرای کامل قانون نسبت به تمامی زندانیان و تفکیک و طبقه بندی زندانیان هستیم. امضا کنندگان: امیر امیرقلی، آرش صادقی، بهنام موسیوند، وحید صیادی نصیری، بند 8 زندان اوین. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. پیرامون موج اخیر اعدام‌ها در ایران و افاضات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دارم با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران آقای دکتر محمود امیر مقدم. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن عزیز و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، در یک ماه اخیر 65 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شدند و این در حالی است که رئیس قوه قضاییه عنوان کرده که نه تنها هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام ندارد، بلکه بر لزوم اعدام سریع متهمان هم تأکید کرده و به دنبال اون در واقع معاون ایشان هم محسنی اژه‌ای وارد به قول گفتنی گود شده و بر دادستان‌های کل کشور اجرای حکم سریع اعدام را تأکید کردند. به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از این اعدام‌ها و این تأکید بر اعدام‌ها چی هست از سوی مقامات قضایی ایران؟
بله، ببینید، این صحبت های آقای صادق لاریجانی در واقع قسمت زیادیش رو احتمالاً سالهای قبل، یعنی در واقع دوره قبل از بسرا برجام، مشابهش رو شنیده بودیم. ولی به نظر من جمله‌ای که ما رو شدیداً نگران کرده اونجاست که ایشون میگه که از دادستان‌های کل کشور میخواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم آن را اجرا کنند. و ادامه میده چرا که اجازه نداریم 3 سال اجرای حکم به تعویق بندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند. ببینید، وقتی که میگه که دادستان‌ها در اجرای احکام تعلل نکنند، این در واقع یک دستور کشتاره از دید من.
بله،
تا حدی یاد فتوای خمینی میفتیم، یعنی خواستار شتاب در اعدام ها شده. این که میگه تعلل نکنن، شما در نظر بگیریم که اگه تا حالا دادستان ها تعلل میکردن، از حالا به بعد نکنن. و تا حالا اگه آمار رو نگاه کنیم، مثلا سال گذشته میلادی ما 639 نفر رو تونستیم تایید کنیم که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدن. اگر تعلل در دید آقای صادق لاریجانی اعدام بیش از 2 نفر در روزه، پس اگر تعلل نکنن اوضاع به چه وضعی خواهد بود؟ و این نگران کننده است، یعنی یک دستور کشتار. ما می‌بینیم که چندین هزار نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان‌های کشور هستند. حالا آمار دقیقی وجود نداره، بعضی صحبت از 5-6 هزار نفر می‌کنن، بعضی میگن که فقط در زندان های قزل حصار یا وکیل‌آباد این تعداد وجود داره. به خاطر عدم شفافیت ما آمار دقیقه رو نداریم، ولی چندین هزار نفر در حال حاضر در خطر اعدام هستند و این صحبتی که ایشون میکنه فقط فکر میکنم که خیلی حساب شده است و از خودش ایشون نمیاد دستور رو داره. این موضوعیه که از رأس نظام نشأت میگیره و من امیدوارم که این صحبت ها رو هم نهادهای حقوق بشری، هم خانواده ها در ایران و هم جامعه بین المللی جدی بگیرند و در واقع باهاش به مقابله بپردازند که از این کشتاری که در حال روی گرفتن هست جلوگیری بشه و بیشتر از این که هست لااقل تعداد اعدام ها بالا نره. هرچند که ما از پایان ماه رمضان دو ماه پیش حدوداً، به بعد شاهد شتاب بیشتری در اعدام ها بودیم. به اعدام های مربوط به مواد مخدر شما هم اشاره کردیم که در یک ماه گذشته حداقل بالای 60 نفر اعدام شدند و این نگران کننده است. حالا سوال اینه که این حرفا آیا حالا جدا از این که خواستار شتاب در اجرای اعدام هاست، صحبت این که اعدام بازدارنده است که این رو هم گفتند، آیا این جدیده یا نه، یعنی تازگی داره؟ خب قبلا یعنی تا دوره قبل از برجام مقامات حکومت، حالا چه صادق لاریجانی چه فکرانی که قبل از ایشون بودن، همیشون در واقع از اعدام به عنوان یک مجازات بازدارنده یاد میکردن. و
اوز میخوام آیه امیر مقدم ببخشید میانه کلامتان، همین چندی پیش یا اشتباه نکرده باشم ماه گذشته اوایل شهریور ماه بود که محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقرار کردند که در واقع این اعدام ها بازدارنده نیست و در این حال کسایی هم که اعدام میشن قاچاقچی بزرگ نیستن بلکه از افراد بی‌بضاعت هستن. در واقع این معاون قوه قضاییه اینو عنوان میکنه، اقرار میکنه. در همون حال رئیس قوه قضاییه حالا فرمودین که در واقع فرمان از بالا صادر شده که ایشون همچون کسی نیست که بتونه چنین تصمیمی را بگیره، ولی به هر حال یعنی پرسش اینه که چرا تاکید میکنم با علم به این که و حتی معاونشون هم اقرار میکنه که اعدام ها بازدارنده نیست، ولی حالا تاکید میشه بر تسریع اعدام ها، اجرای حکم ها؟
درسته، دقیقا همینطوره. ببینید در دو سال و نیم گذشته افراد مختلفی در قوه قضاییه و یک سری کارشناس رسما رو اعلام کردن که اعدام ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر بازدارنده نبوده است. هم خود جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه، خود صادق لاریجانی به نوعی نیاز تغییر در قانون رو عنوان کرده بود دو سال پیش و این صحبت ها با هم تکرار شدن. خب صحبت های آقای محمد باقر الفت که شما بهش اشاره کردین در واقع در همون راستا بود، برای خب یک سری نکات جدید داشت، این که خیلی در واقع صریح تر که این موضوع اعتراف کرده بود که از طرفی که اعدام ها بازدارنده نبودند، این که اعدام این افراد ضربه اساسی به بدنه قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر کشور نیست، این که همونطور شما هم اشاره کردین این افراد قاچاقچیان اصلی نیستند بلکه افراد کم بضاعتی هستند که با در واقع با مبلغ کوچکی وارد این کار شدن، یعنی ازشون استفاده میشه. یعنی این خود ایشون در معاونت قوه قضاییه که سالهاست که در واقع چندین هزار نفر رو اعدام کردن، میگه که نه این اعدام ها بازدارندگی داشته، نه این افراد قاچاقچی اصلی بودند و نه اینکه هیچ ضربه‌ای به قاچاق مواد مخدر در کشور زده شده با این اعدام ها، اینکه این افراد ما همینطوری اعدام کردیم. این از طرفی یک گام فراتر از صحبت‌های قبلی در مورد نیاز برای تغییر قانون و اینکه مثلا جواد لاریجانی قبلا عنوان کرده بود میلیشون، یعنی کل سیستم قضایی کشور رو، جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، یعنی همون حرفایی رو میزنه که ما سالهاست در بیانیه‌مون بهش اشاره کردیم که کسانی که اعدام میشوند در واقع جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، اینها قربانیان ماشین اعدامی هستند که هدف اصلیش مبارزه با جرم نیست بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. و این اینا قربانیان در واقع هستن که بهای سیاسی اعدامشون برای حکومت ایران خیلی پایینه. و آقای الفت در واقع این حرفا رو تایید میکنه. و من فکر میکنم که این که دقیقاً یک ماه بعد از صحبت‌های آقای الفت رئیس ایشون آقای صادق لاریجانی میاد و از یک طرف این حرفها رو نفی میکنه، میگه که اینکه این که میگن بعضیا بازدارندگی نداشته درست نیست، و از طرف دیگه هم دستور میده برای شتاب بیشتر. حالا حدود دو سه هفته پیش برادر ایشون جواد لاریجانی که معمولا این دو برادر در واقع موازهشون مشابهه، آقای جواد لاریجانی بعد از اینکه در اروپا در نشست‌های حقوق بشری با ایتالیا فکرن از اینجا که برگشتن در یک موضع‌گیری در مورد محکومیت اعدام چند متهم مربوط به مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج توسط احمد شهید، آقای جواد لاریجانی دوباره حرفای قدیمیش رو تکرار کرد که کشورهای اروپایی باید از ما تشکر کنند که ما این افراد رو اعدام میکنیم که مواد مخدر رو به اروپا نیارن. و صادق لاریجانی هم حالا من فکر میکنم که این موضع‌گیری جدید از یک طرف خب حالا جدا از این که در واقع یک دستور کشتار تلقی میشه به نظر ما، ولی میتونه یک تغییر لحن باشه توسط جمهوری اسلامی. بعد از انتخاب آقای روحانی لحن سیاستمداران و در واقع افرادی که در سمت‌های مهم در جمهوری اسلامی بودن از جمله قوه قضاییه و دولت تغییر کرد. تا حدی صحبت دیگه صحبت از نیاز برای تغییر قانون بود و در مجامع بین المللی حتی ابراز تأسف میکردن از اعدام های تعداد بالای اعدام. و این حالا آیا هدفش این بود که همکاری کشورهای غربی رو جلب کنند، این که راه رو برای سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران هم بازتر کنند، این خب احتمال زیاد هدفش این بودی، چون در عمل اعدام خب به همون شدت ادامه داشت ولی لحنشون تغییر کرده بود. حالا این لحن دوباره برگشته به دوران قبل از برجام و از طرف دیگه حتی تا حدی حتی سخت‌تر هم شده. و من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونه حالا این باشه که ما وارد سال چهارم ریاست جمهوری حسن روحانی میشیم و انتخاباتی جدید در راه هست و حتی که حکومت ایران از این انتخابات ها استفاده زیاد میبره، استفاده سیاسی، ولی خب هر انتخابات یک سری ریسک رو هم در بر داره و برای حکومت ایران مهمه که تا قبل از دوره انتخابات، یعنی چند هفته قبل از انتخابات، قبل از اون از طبقه بندازه کافی در جامعه مردم رو وحشت زده کرده باشه و جامعه مدنی رو بندازه کافی سرکوب کرده باشه که اون نیمچه فدای بازی که در دو هفته قبل از انتخابات میدند و دوره‌ای که مثلا خبرنگاران خارجی در ایران هستند اون منجر به یک انفجار در جامعه نشه.
بله آیه امیر مقدم، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که در واقع این اعدام‌ها، اعدام در واقع متهم به مواد مخدر، بهای سیاسی این اعدام ها برای رژیم پایین است. این به چه معنا است؟ منظورتون چیه؟ اینو بیشتر توضیح بدید.
بله، اگر برگردیم به اوایل اولین سالهای پس از انقلاب 57 و سالهای 60 اعدام های سیاسی تعدادشون خیلی بالا بود، ولی در حال حاضر بهای اعدام های سیاسی خیلی بالا برای حکومت، یعنی که اون محکومیت جهانی که حکومت ایران باشی روبرون میشه و در واقع اعتراضاتی که حتی در جامعه مدنی هم در داخل کشور باش مواجه میشه، اینا باعث شده که تعداد کسانی که علناً به اتهام جرائم سیاسی مثلا عضویت در گروه های مختلف اعدام میشن پایین باشه. ولی از طرف دیگه اگه نگاه کنید به مثلا در این 5 سال گذشته بین 2500 تا 3000 نفر فقط به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. چند تا کمپین داشتیم برای این افراد، اسم چند نفر از اینها رو، حالا نه تنها مردم بلکه رسانه ها، نهادهای حقوق بشری اسم چند تاشون رو بیاد دارند. اینها همه بهای این اعدام ها رو برای حکومت ایران کم میکنه. تا اونجایی که من به خاطر دارم در این چند سال گذشته فکر کنم معدود دفعاتی باشه که حکومت ایران به خاطر اعدام متهمین مواد مخدر محکوم شده باشه، یعنی فکر کنم انگوش شمار هست، در حالی که خب اعدام هایی که حالا سیاسی امنیتی هستند تقریبا هر بار، حالا اینکه چند کشور یا مجامع بین المللی موردگی میکنن اون خب تغییر میکنه، ولی تقریبا همیشه با محکومیت حداقل توسط نهادهای حقوق بشری ایرانی مواجه بودند. ولی اعدام افراد متهمین مواد مخدر تقریبا هر روز اعدام میشن و گاهی وقتا حتی اخبارشون رو فقط یکی دو سایت می‌نویسن. ولی تأثیر اعدام روی مردم همونطوره، یعنی که این حکومت با این اعدام ها نشون میده که ما هرچند که گفتیم که بازدارندگی نداره و ما میدونیم این افراد اصلی نیستن، ولی اعدام میشون میکنیم. یعنی ما قدرت این رو داریم و اراده این رو داریم که هر کسی رو در واقع ما بخوایم بتونیم جونش رو بگیم. این تأثیر خیلی مهم میذاره روی روحیه مردم، برای در واقع در ایجاد رعب و وحشت یکی از مؤثرترین ابزارهای حکومته.
بله، در واقع به این معنا اینهایی که محکوم به اعدام میشن در واقع حمایت افکار عمومی رو با خودشون ندارن و این سکوت دست رژیم را در واقع در کشتار این انسانها، که حتی خود یکی از مسئولینشون اقرار کرده افراد بی بضاعتی هستن، قاچاقچی های اصلی نیستن، رو باز میذاره در واقع.
بله کاملا همینطوره.
خب آیه امیر مقدم، حال پرسش اینجاست که در واقع دستور کشتار صادر شده از سوی قوه قضاییه در واقع به فرمان رهبر، حال و جان بسیاری از هموطنان در زندانها در خطر هست، چه میتوان کرد واقعا؟ چه میشه کرد؟ چه باید کرد؟
تنها کاری که در حال حاضر باید کرد اینه که بهای سیاسی این اعدام ها رو بالا ببریم، یعنی با همین اطلاع رسانی، با افشاگری، اگر کسانی در ایران هستند که خانواده های افرادی که منتظر اعدام هستند در زندان ها در حد توان بیان صحبت کنند، اطلاع رسانی کنند، به این افراد در واقع یک چهره بدن. این که رسانه های حکومتی نویسند 5 سوداگر مرگ یا 12 سوداگر مرگ، اینها خب در واقع عمدن اسامی این افراد رو اعلام نمی کنن، نمی گن که دقیقا چی شد، ولی خانواده ها می تونن این کار رو انجام بدن، وکلاشون می تونن. ببینید، اولا که اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر از لحاظ قانون بین الملل غیر قانونیه، چون که در قانون بین الملل گفتن که اعدام فقط به خاطر جرائم بسیار جدی مثل نسل‌کشی، جنایت بر علیه بشریت و غیره و بارها تاکید هم کردن که این اعدام ها غیر قانونی هستن. این از یک طرف. از طرف دیگه من فکر میکنم که با ارائه کردن سرگذشت این افراد، اینکه این افراد چه کسانی بودن، اینها اعضای همین جامعه هستن، به چه دلیلی وارد این کار شدند، آیا اصلا مجرم هستند یا نه. ببینید کسانی هستند که ما میشناسیم، اطلاع داریم در موردشون، که بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شدند. اکثر افرادی که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم میشن بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه محکوم به اعدام میشن. مدرک و سندی به جز این در اختیار حکومت نیست. در دوره بازداشتشون دسترسی به وکیل نداشتند. این در واقع حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم این اعدام ها غیر قانونی هستند. یعنی ما نیازمند این افراد، این چند هزار نفر، نیازمند یک کمپین سراسری هر کجا، چه در داخل ایران، چه در خارج کشور، چه در روی شبکه‌های اجتماعی فارسی بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی، در کشورهای مختلف با تماس گرفتن با وزارت خارجه شون. من فکر می‌کنم که این کارها بدون شک میتونه جلوگیری کنه. یعنی که حداقل بهایی که حکومت ایران میپردازه برای این اعدام‌ها رو بالاتر میبره. و ما قبلا دیده این که حکومت ایران وقتی که بهای سیاسی اعدامی بالا میرود خیلی وقتا از اون اعدام چشم پوشی میکنند. ببینید هدف این اعدام‌ها مصلحت نظامه. وقتی که ضرر این نظام ها برای نظام بیشتر میشه، خب حکومت ایران باید فکر دیگری بکنه. من فکر میکنم که در حال حاضر خیلی مهمه که هر طور، یعنی از هر شیوهی برای اطلاع رسانی، برای جلب توجه مجامع بین المللی، برای اعتراض به این کشتارهایی که در واقع برنامه ریزی شدند باید اقدام کرد.
بله، در واقع به هر نحو ممکن باید این ماشین اعدام را از کار انداخت. آیه امیر مقدم، آیا آماری تا کنون از میزان اعدام ها در این دوره، یعنی در شش ماهه امسال سال 95 در دست هست برای ارائه گزارش؟
ما معمولا آماری که نزدیکتر به واقعیت هست در پایان سالهای میلادی آماده میشه، چون که شما میدونین که حکومت ایران سالانه فقط تعدادی از اعدام ها رو اعلام میکنه.
بله.
و بیشتر اعدام ها اعلام نمیشن و ما و دیگه نهادهای حقوق بشری با امکانات محدودی که داریم، مثلا سال گذشته موفق به تایید حدود 600 اعدام شدیم که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نکرده بودند. یا مثلا همین هفته گذشته 8 نفر در زندان ارومیه اعدام شدند که هیچ رسانه حکومتی اعلام نکرد، ولی تصاویر افراد رو هم ما هم چند نهاد حقوق بشری دیگه منتشر کردیم. این دلیلش هم اینه که خب اعدام‌هایی که اعلام نمی‌شوند در واقع وقت بیشتری می‌گیره برای اینکه ما بتونیم به اندازه کافی جزئیات این اعدام‌ها رو بتونیم تایید بکنیم. تا این ماه در 8 ماه اول سال میلادی بیش از 400 نفر اعدام شدند که خب این تعداد نسبت به سال گذشته کمتره، ولی خب این رو هم باید اضافه کرد که امسال هم در اسفند ماه انتخابات بود و بعد در خرداد هم ماه رمضان بود و تعداد اعدام ها در این دوره معمولا پایین میره. ولی در 2 ماه گذشته همونطور که اشاره کردم شتاب بیشتری گرفته، بیشتر این افراد هم مطمئن مواد مخدر هستند. حالا 400 نفر در 8-9 ماه اول سال آمار خیلی بالایی در قطع بین المللی در مقایسه با جمعیت در واقع ایران هنوز هم در رأس جهان قرار داره از لحاظ آمار اعدام. و اگر آنطور آقای لاریجانی دستور داده اخیرا قرار هیچ تعللی نکنند، به اصطلاح ما نگرانی هستیم که چند هزار نفر در آینده نزدیک اعدام شدیم.
بله، در واقع یک خطر بزرگی در پیش هست. یعنی به این صورت در واقع به طور میانگین هر روز 2 نفر اعدام میشن.
کاملا همینطوره. و اینم اشاره کنم که زندانهایی هستن که اطلاع رسانی در موردشون خیلی کم هست و به خاطر مسائل امنیتی و محدودیتهایی که وجود داره حتی ما هم از این زندانها اطلاعات رو منتشر نمی کنیم. برای مثال حدود 2 هفته پیش یک کمی بیشتر 17 نفر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدن و هیچ کس در موردش نداشت. و خب به خاطر دارم که ما قبلا هم با هم در مورد اعدام های زندان وکیل‌آباد صحبت کردیم.
بله، اعدام های مخفیانه در اونجا. بله.
اعدام های مخفیانه و به نظر میرسه اون اعدام ها هم دوباره آغاز شدند. ما به خاطر داریم که در سال 89 هجری، یعنی سال 2010 2011 و 2012، هر سال صدها نفر در این زندان اعدام می شدن. و این خب این که دوباره چنین افرادی به دست ما رسیده، این هم نگران کننده است.
بله، واقعا بسیار نگران کننده هست و یک اقدام جمعی میطلبه در مقابله با اعدام. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما سپاسگزارم. فقط همین که نیاز برای اطلاع رسانی و این که امروز خب گزارشگر جدید، ویژه جدید کارش را آغاز کرد، خانم آسما جهانگیر، امیدوارم که شهروندان ایرانی حالا در هر کجا که هستن باشون همکاری کنن، تماس بگیرن با دفتریشون، حالا احتمالاً تایت و آدرس هایی هم منتشر خواهند کرد و به خصوص در مورد افرادی که به اتهام جرائم مواد مخدر محکوم به اعدام هستند، خانواده ها میتونند گام های مهمی بردارند، حالا تماس بگیرند با نهادهای حقوق بشری، با ما، با رسانه ها در مورد اعضای خانواده شون که محکوم به اعدام شدند. همونطور که گفتن اکثر این اعدام ها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند و با آوردن فشار روی جمهوری اسلامی امکان این که بشه از این اعدام ها جلوگیری کرد وجود داره و هم دلیل نباید تسلیم شد و اجازه داد به جمهوری اسلامی که به این جنایات ادامه دهد.
بله، باید رژیم را به تسلیم واداشت. آیه دکتر امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سپاسگزارم از شما.
به جرم زندگی با چشم بیدار، به جرم زندگی با چشم بیدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. 54 تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار طی نامه‌ای با عنوان انتظار مرگ روباور است، نجات من دهید، از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری استمداد خواستند. آنها در این نامه نوشتند: این نامه را در شرایطی می نویسیم که هر روز از میان ما عزیزترین دوستانمان را با زور بیرون کشیده و به دار می زنند. ما از نگرانی و دلاشفتگی مردن خواب و خوراک نداریم. هر ثانیه، هر دقیقه می میریم و زنده می شویم. انتظار مردن در هر روز و ماه و سال درد بزرگ و احساس هولناک و روباوری است. نشستن و منتظر شدن برای اینکه کی قرعه مرگ به اسم من در میآید، برای شما کسانی که در آسایش و آرامش در کنار خانواده خود زندگی می کنید غریب و غیر قابل درک است. وحشتناکتر این که این همین احساس را نزدیکان ما اعدامیان، همسر، مادر، پدر و فرزند هر روز و هر ساعت تجربه کرده و در استرس و نگرانی دلهره آوری به سر می برند. ما قربانیان رژیمی هستیم که از گرسنگی، فقر، بیچارگی به ناچار و اجباراً در این مسیر تباهی ناخواسته قرار گرفتیم و الان نیز توسط همان رژیم ایجاد کننده فقر و بدبختی قتل عام می شویم. اگر کاری داشتیم، اگر محتاج نبودیم، اگر زندگی ما می چرخید و بچه های ما گرسنه نبودن، چرا باید به این کار مرگبار دست می زدیم؟ آیا فهم این مسئله مشکل است که با علم به این که انتهای کار ما مرگ و اعدام بوده است، ما باید در چه گرفتاری و بدبختی عظیمی گیر کرده بودیم که تن به این کار انتحاری دادیم؟ کسانی که بیکاری طولانی، شرمندگی اهل و عیال، گریه کودکان برای نان خالی، به هر در زدن پدر و سیه روزی و ناامید شدن از راه چاره را تجربه نکردند، حال و روز ما را نخواهند فهمید. فقر است که بیچارهایی مثل ما را که دستشان از همه جا کوتاه است در این مسیر قرار داده است. اگر تأمین مالی داشتیم چرا باید به این روز می افتادیم؟ ما به مردم ایران که با تبلیغات دروغین حکومت به ما به دیدی بد نگاه می کنند می گوییم ما از ناچاری قربانی کسان میلیاردری از حکومت شدیم که تریلر تریلر روزانه مواد مخدر وارد کشور می کنند. شما آمار بگیرید، 99% از زندانی قزلحصار از بیچارگان و گرسنگان طبقه سوم جنوب شهر و مناطق فقیر ایران هستند. ما از مردم شریف ایران و جهان و تمامی نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم به داد ما مظلومین برسند. با توجه به خطر اعدام فوری ما از اعلام اسامی خود معذوری. زندانیان محبوس در واحد 2 قزلحصار، واحد اعدامی ها، پنجشنبه 4 تیر ماه 1394. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.